Hare Krishna.
בשם השם נעשה ונצליח. פרשי וירסים סוד הפעין זוהר והפסדו אשתודו דוי בריאת עולם. فرمود که قبل از اینکه شجر نامه مش ربین و شلوم بگه میاد و اول به ترتیب روبن میگه، بعد شمعون میگه، بعد لوی. اما یه تفاوت اینجا در رقم زدن این شواتیم عنوان میشه در تورا. یه بن روبن هنوخ فروه سنو خانم بین شمعون یه لوی حسن، بعد موقعی که میرسه به لوی میگه ال شموت بن لوی. هیچ کدوم از اونها نمیگه ال شموت بن لوی، ال شموت بن روبن، ال شموت بن شمعون. فقط برای لوی میگه ال شموت بن لوی گرشون قهات امرالی، و ادامه میده تا برسه به اون نقطه جواهر اصلی که مشه رب نالاشان باشه. همینجا دیگه بسنده میکنه فرمان که ما میدونیم سبت لوی جزء استثمار نبوده، جزء خیشدنی و کارگری نبوده و اینا آزانال به هر دلیلی یا نرفتن یا فوت لوی بوده یا اینا نخواستن دنبال پول برن، ولی به هر حال اینها میدیدند که برادرانشون تو رنج هستن و تو عذاب هستن. کارهایی که مرشکن به اینا میدن، عودت بهرخ به اینا میدن، خیشتنی میدن به اونا تو کارگاه ها، تو برنامه های مختلفی که بعد سر اسرائیل ها میابودن. با وجود اینکه اینها خودشون جزء این خدمت نبودن، ولی اینها غمخوار ملت بودن، دلشون برای برادرانشون میسوخت. با وجود اینکه راهی نداشتن، کار نمیتونستن در مقابل دولت بکنن، ولی چیکار باید بود بکنن؟ اقلا میتونن که غم خارگی بکنن، میتونن هم دردی بکنن. این نکته‌ای که بسیار ارزنده است که تو سبت لوی ما میبینیم که بعدا در باره مشه ربین آلاشنون این مسئله که با درد دیگری، با غم دیگری، با ناراحتی دیگری همراه هست، همچنان مشاهده میکنیم در طی زندگی مشه ربین آلاشنون. میگه لوی سه تا بچه داشته، گرشون، قعات، امرالی. چرا اسم اینا رو گذاشته گرشون؟ چرا قعات گذاشته؟ چرا مرالی گذاشته؟ همه اینها بیاد بوده هم دردی و غمخارگی اسرائیلای دیگری که گرفتار هستن. گرشون گرایت برس نخریا، قهات قاو شینم، یعنی دندوناشون کر خورد، به هم میخورد، ناراحت بودن، نگران بودن. مراری که معلومه تلخیه و ایمار رو تخیم، یاد بوده این تلخی که به جامعه اسرائیل هموار شده بود. اینجاست که میفرماد مسئله به ما میخواد تورات نقدشا بگه که فقط به فکر خودتون نباشید. اگر شما در آسایش هستید و در آرامش هستید، به فکر مستمندان و فقرا و بی‌ذات‌ها باید باشید. اونهایی که امکانات زندگی براشون میسر نیست، اونها هم تو غمشون شما باید شریک باشید و همدردی بکنید و احساس بکنید. مثل طور که ما میدونیم یه نفر که یک بخشی، یه پاره از وجودش درد میکنه، تمام وجودش درد میکنه. فقط کسی که دندونش درد میکنه، فقط دندون درد میکنه، تمام بدنشه. اگر کاش درد میکنه، تمام بدنش درد میکنه. فرماد ما هم همینطور باید باشه. همه اسرائیل ها نوشته 70 نفش، موقعی که اومدن تو مصر نوشته 70 نفش. نفش مفرده، یعنی چی؟ یعنی 70 نفر اسرائیل ها، یعنی همه اسرائیل ها با هم دیگه همه یکی هستن، همش یک نفس هستن، همش یک نفر هستن. کسی نباید احساس بکنه که بگه شالوم آری خانفشی من چیکار دارم به دیگری، نداره، داره، تو غم، تو ناراحتی، تو مشکلات هست، تو ناراحتی یا دور اسرائیل بیماره، من کاری به اونا ندارم، من کار خودم میکنم، من تو زندگی خودم هستم. یه تو چیز نیکن میگه تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. جزوی به درد آورد روزگار، دیگر روزگار نماند قرار. همه ما اعضای یک پیکر هستیم که در آفرینش یک گوهر هستیم. بعد حواسمون باشه اسرائیل ها همه یکی هستن. برای همینه که اسرائیل ها آدم خونده شدن. یعنی چه آدم خونده شدن؟ یعنی امت اولام آدم نیستن؟ فرماد که مسئله این که آدم بودن یا آدم نبودن در اینجاست که اگر ما بشنویم یک نفر اون طرف دنیا یه مشکلی داره، توی دردسریه، یا تهمت و برچسب بهش زدن و میخوان آزار بشدن، یا خدای نکرده حکم اعدام میخوان براش صادر کنن، همه دنیا، همه اسرائیلای دنیا، همه تفیلا میخونن، همه دعا میکنن، همه دنبال میگردن که چگونه بتونن این شخص رو از این مصیبت و از این بلا نجاتش بدن. این فقط به اسرائیل ها امکان داره. چرا؟ چون تمام اسرائیل های دنیا همه یک واحد هستیم، همه یکی هستیم. برای همه اسم ما آدم ها جمع نیست، اما متعالم اینطور نیست. برای اونها فرق نمی کنه که چی بر سر کسی دیگه میاد. اونی که میفرماد در گمارای تانیت میفرماد تانو ربانان بزمن چه اسرائیل شروعیم به سر او پیر شهاد میم با این شنه ملخه اشاره چه ملمین لول آدم منهین لوی دهن روشو و عمریم فلونیزه چه پیرش منه سیبور علیر ابن حمد سیبور. اگر یه موقعی برای ملت اسرائیل گرفتار پیش میاد، گزرایی هست، ناراحتی های هست، یه نفر بخواد خودش رو تافته جدا بافته از جماعت بدونه، دو تا ملخ اشاره که همیشه هم را انسان میان دست میزنن رو سرش، میگن فلانی که از جماعت جدا شده نهامای جماعت، راحتی جماعت، آرامش جماعت نخواهد ده. هر کس که با جماعت همراه هست اون موقع آسایش و فراغت جماعت هم شریک خواهد بود، در غیر این صورت نخواهد بود. میفرماد که تانو رمانان باز بیزمن شهسی بور شاروی به سر علیو مر آدم الخل بیتی و خل بیشته و شالوم علیخا نفشی این موسیکین علاوه که تو امر این ساسون و سیمخا هروگ بخار و شخوت اسون اخول بسار و شتو دیعین اخول و شتو که مخار نمود مکتی بطره و نگلا که بود اشم سواد این بی خوبه هر آبان از زه لخیم اتموتو. فرماد که آس شلوم کسی نگه من چیکار دارم، یه ملت تو رنجن، تو گرفتارن، تو که کمبود و کاست ها هستن و من برم کیف بکنم، برم شراب بخورم، برم باربیکیو بکنم و امثال اینها. نه، اگه ایتور گفت آس شلوم نوشته به نظر هشم سواد گناه این افراد کفاره نمیشه تا اینکه دولت اسرائیل از اونام برن. باید حواسمون باشه درباره ما مشرب بن ولا شرم. ببینیم موقعی که جنگ رفتن با عمالقا کردن، مشه اومد و و عیسی دو دستش به طرف اشمعیم تفیلا خوند، باز گرده تفیلا خوند و خسته شد. هارون و هور اومدن دو دستاش گرفتن، خسته شد. نوشته و یکویبن و یاسم و تحتا سنگ آوردن و نشست رو سنگ. گمارم پرسه آیا تو این جامعه اسرائیل یه متکا نبود؟ یه پتو نبود؟ رهبر اسرائیل، بزرگترین پیامبر اسرائیل، لیدر اسرائیل اینطوری باید باشه؟ فرمان نه بود، ولی موشه ربینو نخواست. گفت اگر ملت اسرائیل تو عذاب هستن، تو جنگ هستن، اینها دارن با امانیقیا مبارزه میکنن، من بشینم روی متکا، بشینم مقالیچه، بشینم رو پتو؟ نه، منم باید احساس بکنم. فرمادی که از ربانیم موقعی که داشت برف میمد و سخت سرما بود، میره خونه یه پولداری، خب میره موقع اونجا دم در وای میسه، صاحب خونه میاد میگه ببینید برف میاد، باد و بورانه، بیاید تو. میگه نه من کاری ندارم، من زیاد نمیخوام مزاحمتون بشم، اومدم برای افرادی که بی بیزاد هستن، پتو ندارن، لباس ندارن، گرما ندارن، بخاری ندارن، اومدم ازتون کمک بگیرم. فرمود چرا نرفت تو؟ خب میرفت تو. بعد صحبتاشو کرد، میگه نه، خواسته دم در همین ثروتمند باشه که لااقل چند لحظه احساس درد و ناراحتی رو داشته باشه، خودش جای فقرا و مستمندان نگه داره، ببینه که چطوری به بدنش ناراحتی ایجاد میشه. دیگران هم برادری هستن، خواهری هستن. بنابراین اینجاست که میفرماد آدم نباید بیتفاوت باشه. از اینجا ما میبینیم که سبت لوی اینها غمخوار ملت اسرائیل بودن. مشرب بن علیه السلام خودش فدای ملت میکنه، با وجود این که در خطای اونها شریک نبوده، ولی موقعی که میبینه گزرای برای اینا پیش میاد، سینه چاک میکنه و میگه بهن اینا میسفوده خواه. این ما میدونیم ایثارگری مشرب بن و غمخوارگی مشرب بن برای ملت اسرائیل حرفی درش نیست. این چیزیست که برای ما اینها نوشتن که باید حواسمون باشه. میگه خب یه آدم بره تو خونه خودش کاری به کسی نداشته باشه، میگه مگه میشه؟ به کسی نمیفهمه من چیکار میکنم، من کیف میکنم، آهنگ میذارم، میرقصم، کاری ندارم به دیگران که تو رنج هستن و تو مهنت هستن. میگه نه، باید حواست باشه. چوب تو خونت، سنگ تو خونت، اینا شهادت میدن که تو غمخوارگی نکردی، همدردی نکردی، با اونا همراه نبودی. هر کمکی که از دستت میاد باید به هم نوعت داشته باشی، اگر نداشته باشی نشاید که نامت نهند آدمی. آدم اسم نمیذارم. بنابراین ما که اسرائیل آدم هستیم باید حواسمون به این مسئله باشه. فرمان در جنگ جهانی را حافظ خیم اصلا رو تخت نمیخوابیده، رو رخت خواب و پتو و لحاف و اجزا نمیخوابیده. میگفتن چرا نمیاد بخواب؟ میگفت برادرای من تو رنج هستن، تو عذاب هستن، اینا رو دارن شکنجه میدن، اینا رو دارن اذیت میکنن، اینا رو دارن آمادشون میکنن ببرنشون تو کوره آدم سوزی، من چطوری خودم اجازه میدم که بیام تو تخت خواب بخوابم؟ همینطور دیگران بزرگان اسرائیل هم تو بودن. خیلی میبریش کمی تو تعریف میکنن که نمیخوابیده، رو زمین میخوابیده، رو تخت هم نمیخوابیده که پتو چیزا نباشه. بنابراین میفرماد این مسئله است که ما باید از پاراشای روز یاد بگیریم و از رهبرانی که اسرائیل ها بودن اینطوری عمل میکردن. ما هم باید حواسمون باشه که موقعی که ناراحتی برای جماعت میبینیم خودمون در لاک خودمون فرو نریم، خودمون گم نکنیم، خودمون فراموش نکنیم، چون اگر خودمون فراموش کردیم از شلوم هاشم میگه تو هم نوعت فراموش میکنی، پس منم تو رو فراموش کنم. و این بزرگترین عیبیست که احتمال داره خدای نکرده برای هر فردی پیش بیاد. و این حواسمون باید جمع باشه که غمخوارگی و همدردی با دیگران رو داشته باشین همیشه. خودمون جوانا بذاریم، اگه ما جوانا بودیم چی میشد؟ این یه نقطه اساسی پاراشاست که باید دقت درش بکنیم. اجازه بدید که پاراشای روز، پاراشای و عراق، اینجا میفرماد که بعد از این که میدونیم که پرعو موقعی که از موشه میفهمه که اسرائیل ها میخواد آزاد بکنه، میاد کار رو دشوارتر میکنه و موشه از روی دلسوزی ناراحته، میاد پیش وای هاشم، مگه نمیدونسته که هاشم از اول گفته بود بهش که همین طوری پرعو شما رو آزاد نمیکنه. اگر من قدرتم رو به اونها، ضرب شستم به اونها نشون ندم، شما رو آزاد نمیکنه. پس چی میخواست؟ موشه ربنو فرماد درسته. موشه ربنو شنیده بود که هاشم میخواد که به فرعو قدرتش رو نشون بده، اما انتظار نداشت که حالا که میره بدتر بکنه. حالا بگیم که نمیفرسه، همون کار خشتی که میزدن، تعداد خشتی که میخواستن و همون منبال دنبال میکنه، میگفت نه من شما را آزاد میکنم، ولی الان بدتر که، یعنی کاه هم به اونها نداد. تا حالا کاه داشتن، یعنی مواد اولیه داشتن و بعد تعداد خشت ازشون میخواستن، حالا میگه نه خودتون باید برید کاه را از این طرف و اون طرف جمع بکنید و تعداد خشتای اون که میزدید به همون اندازه، به همون شماره بعد تحویل بدید. خب مسلمه که نصف روزش باید بگردن این طرف و طرف تا آخر خاشاک و کاه و چیزا جمع بکنن و چیکار بکنن. این بوده که کارشون مضاعف شد. میگه ارال آمزه، نه اینکه تو حاس شلوم قولی که دو دادی عمل نکردی، من میبینم بدتر کرده ایم. اگر این طوره یک کمی موشه دیگه دیگه ظرفیتش به پایان برسه. بدونید هر کس جز هاشم ظرفیت داره، هاشم ظرفیتش آنلیمیته، ولی انسان هر چیزی که باشه مقدار میتونه تحمل بکنه، ولی موقعی که دیگه از حد رفت بیرون دیگه نمیتونه. موشه هم انسانه، ولی از روی دلسوزی و از این که نمیتونست ببینه که اسرائیل ها کارشون مضاعف شده و دو برابر شده، این میاد به درگاه خداوند میگه لا ماره اوتا لا مزه لا مزه شرختانی، چرا من فرستادی؟ اگر پس اسرائیل ها مستوجب هستن که دوبله بشه، پس موقع نجاتشون نرسیده. این برداشت مشرب بن بوده. هاشم گفت نه اینطوری نیست، من باید برای این که زمان رو کوتاه کنم، پس باید مقدار کار رو بیشتر بکنم، چون 400 سال میشه 210 سال، تقریبا نصف میشه. حالا چجوری میتونه جبران بکنه؟ میگه بله، به خاطر همین کارشون اضافه میشه برای اینکه مدتش کوتاه‌تر بشه، و این به نفع اسرائیل هاست که بیشتر تو این سرزمین نمونن و وظیفه و دینشون دیگه به پایان برسونن. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، نه فقط ما نمیدونیم، حتی بزرگ هم نمیفهمن از قدرت هاشم. ما اطلاع کافی در یاد نداریم، در دست نداریم. طوری که در میدراش میارن که ربی یوشوع بن لوی گفت که من نمیفهمم کارهایی که خدا میکنه خیلی برای من سخت حذف کردنش، میخوام یه چیزایی رو درک بکنم. هشم الیان لوی رو میفرسه با ربی یوشوع بن لوی، میگه تو چی میخوای؟ میگه میخوام ببینم تو چی کار میکنی و کار هشم چجوریه. گفت به یه شرط میتونی با من بیای، به شرطی که سوال نکنی. همه که سوال کردی دیگه ادامه با من اومدن معنی نداره. خوب باشه. ربی یوشوع بن لوی با الیان لوی را میفتن، میرن توی خونه. اون خونه مال فقیر بوده، خودش بوده و خانمش، از اینا پذیرایی میکنه. بعد از اینکه خوب از اینا پذیرایی که دوشم موندن، صبح بلند میشه و تفیلم خونه یک گاوی که داشتن، این گاوه بمیره. یوشا بندری تعجب میکنه، میگه اینها ما رو پذیرایی کردن، با وجود اینکه چی نداشتن به ما جا دادن، به ما خوراک دادن، ما مهمون نوازی خوبی دیدیم از اینا، چرا این طور کاری کردی؟ گفت تو گفتی که با من سوال نمی کنی و الا همینجا دیگه نباید بیاد. گفت خب بخشی میرم ادامه میدیم. ادامه میدن، میرن تو خونه ثروتمندی، این ده دیگه، شهر دیگه، دیار دیگه. موقعی که میرم پیش اون ثروتمنده، ثروتمنده محل اینا نمیزنه، اهمیت به اینا نمیده، نقلا تعارفشو نمی کنی، چیزی خوردید چیز نخوردید، چون از سفر اومدید گرسنه هستید تشنه هستید، هیچ به اینا چیز نمی کنه. آخر کارم میگه خب جا دارید جا ندارید، همین اینجا تو را رواوی چیزا بخوابید. اصلا به اینا توجهی نمی کنه. آخر کار یه دیواری داشته همین که منتظر بوده بیاد ساختمون بکنه. رهنمایی باید سنت فیلم خونه که این دیوار ساخته بشه. خب دیوار ساخته میشه و اینجا هم باز تعجب ربی یوشوع بن لوی که چرا این به ما بدی کرده، اصلا به ما اهمیت نداده، تو براش عمارت هم ساختی و دیوار براش درست کردی، هیچ بازی چی نمیگه. میرن ادامه میدن، میدن در دیار دیگری. این محل افرادی بودن که همشون متمول بودن و ثروتمند بودن و اصلا به کسی اهمیت نمیدادن که اینا غریبن، کجا میرن، کجا معبا میکنن. خلاصه آخر کار به اینا دعا میکنن، میگه امیدوارم همتون رئیس و سر و سهرور باشید. میرن یه جای دیگه، اونا فضشون پایین بوده، از زندگیشون خوب نبوده، تا اینکه موقعی که میرم اونجا خیلی احترام به اینا میذارن و میگه امیدوارم یه رئیس یه سرور بیشتر نداشته باشه. دیگه یوشوع بن لوی میگه من دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم، همه اینها برای من سواله، این معماها رو باز بکن تا من برم دیگه نمیخوام ادامه بدم. خیلی خوب. گفت چیه؟ اولیش میخوام بدونم که رفتیم خونه اون فقیره یک گاوی داشت، تو تفیلا خوندی و این گاو رو از بین بردی، این در مقابل این همه پذیرایی که از ما کرده بودن این تو باید بود بکنی. گفت تو که نمیدونی چه خبره، این گزرا بر سر خانم خونه اومده بود و من نفش تحت نفش گفتم این خانم خونه وجودش برای خانواده مبارکه و لازم هست، بنابراین دور مادم جون حیوانو رو گرفتم به جای جون ای و در نتیجه فردا روز این خانومه میتونه خیلی کارها بکنه و خیلی از این گاوه بیشتر درآمد برای خانواده تأمین بکنه، بنابراین به خیر و خوبی شده، نه به خاطر اینکه خدایی نکرده بدیشی، این که من نفش تحت نفش گرفتم، چون خود خانومه میتونه زندگی داشته باشه و و معیشت و درآمد و پرنسه و برخا برای خانواده برمخان بیاره. خب چرا ثروتمنده که هیچی اهمیت به ما نداد و ارزش برای هیچ کدوم ما قائل نشد، چرا براش امارت ساختی؟ گفت اگر که این میمد و این دیوار خراب میکرد و شالوده ریزی میکرد، زیرش گنج پیدا کرده بود. حالا ما گنجه چون این به ما کمک نکرد، ما نخواستیم که این متوجه این گنج بشه، بنابراین ما ساختمان کردیم، این به نفعش نبود، این به ضررش بود. گفت خب چرا رفتیم اون شهری که به ما اهمیت ندادن، گفتی همه تون رئیس و سر و سربر باشه؟ میگه این نفرینه، این برخانه است. اگر همه سر و سربر باشن، این مملکت و شهر و دیار و محل اصلا به راه نمیافته و پیروزی نداره، موفقیت نداره، هر که برای خودش سازی میزنه. بنابراین این دعا نیست. برعکس، اون جای چهارم که ما رفتیم به ما احترام گذاشتن، گفتم یه نفر سر و سربر داشت باشید، همون یه نفر موقعی که اطاعت ازش بکنن، احترامش بذارن، این شلوم برقرار میشه و کارشون با صفا و با وفا و با شلومی و مسالمت آمیزی پیش میره. اینه که ما ظاهر رو نگاه میکنیم، ولی یک کمی در عمقش که فرو بریم میفهمیم که چقدر مؤثر هست و چقدر خوبه که یک رهبر داشته باشن و با هم متحد باشن، حرف شنوی داشته باشن تا بتونن زندگی مرفعی رو داشته باشن. می فرمان یه موقعی که صد و خورده سال پیش، موقعی که اسرائیل ها احساس کردن که آلمان و اتریش و امثال اینها مسئله براشون می سازن، اینها کوچ کردن رفتن تو انگلستان. ولی بعدها که شروع شد جنگ، جنگ آلمانی ها با غرب شروع شد، انگلیسی ها گفتن نکنه اینایی که از اینجا آمدن جاسوسی بکنن و برای کشور ما مضر خواهند بود. اینها رو گذاشتنشون تو کشتی، گفتیم برید استرالیا. بردنشون تو استرالیا. یکی از این کشتی ها که اسرائیل ها توش بودن بیشتر، اینها موقعی که ناخدای کشتی گوش میکنه که بله این آلمانی ها میخوان انگلستان رو به اصطلاح بمباران بکنن و از بین ببرن، اینها ناخدای کشتی عصبانی میشه و تمام بارشون و چمدوناشون میرزه تو دریا. خب اینا تو اسرائیل بودن ولی آلمانی بودن که اومده بودن تو انگلستان، ولی الان از انگلستان رانده شدن که برن تو استرالیا. خب همشون ناراحت، همه نگران، همه هستیشون تو چمدوناشون بوده، باراشون بوده و همه اینها رو رخته به دریا. خب چیکار میتونن بکنن؟ فقط این که از خدا کمک بطلبن تا این که بالاخره میرسن به ساحل، برن استرالیا. موقعی که بر میگرده این کشتی، اون هواپیمای آلمانی ها این کشتی رو شلیک بش میکنن و از بینش میبرن. نمیدونن چه خبره. بعد از 30 سال یکی از پروفسورها در دانشگاه که داشته لکچر میداده، سخنرانی میکرده، گفته 30 سال پیش اینطور اتفاقی افتاده. حالا ناخدا که اومده و این چمدونای اینها را انداخته تو دریا، افرادی که از طرف هلیکوپتر و هواپیما میان ببینن اینا چه چیه، نگاه میکنن ببینن کتابهای آلمانیه، میگن ها اینا آلمانی هستن، پس نباید کشتی رو با سرنشینانش غرق کنیم، اجازه دنبال میکنیم تا ببینیم کجا میره. بعدن که میره در استرالیا اینا رو پیاده میکنه، بعد که برمیگرده به طرف انگلستان متوجه میشن آلمانیا که این انگلیسیه و کشتی رو غرقش میکنه. حالا اسرائیل هایی که توی کشتی بودن و بارشون رو تومه دریا کرده نجاتشون بوده، چون موقعی که اگر چمدوناشون ریختن اونجا و اثرات آلمانی بودنشون متوجه شدن اون بمباران کنندگان، بنابراین اونها رو نکشتن، از بین نبردن، مالشون دوباره بیاد دستشون میاد، رسیدن به سایه. و اگر میدونستن که اینها آلمانی نیستن، اینها به اصطلاح اسرائیل هستن، ممکن بود خدای نکرده براشون خطر پیش بیاد. ما نمیفهمیم چه خبر هست. حالا همینطوریه، میفرماد خیلی از موارد پیش میاد که برای ما معماست، برای ما مبهمه. همونطوری که موشه ربنو هم براش آدمه، آدم هرچی هم مقامش بالا باشه کجا میتونه کنه فکر خداوند رو درک بکنه و بدونه. برای همین هشم به موشه گفت تو نباید بود سخنی گزاف از زبان جاری بکنی، درسته، بعد بیارمت تو دادگاه. همونطوری که اول پاراشا میفرماید ویدبر الوهیم الموشه، ویدبر لفظ قاشه هست، الوکیم هم که قاشه هست، دینه، یعنی به دادگاه میکشمتش. چی چیه ادعاش چی بوده؟ خود الوکیم، الوهیم امرتا لام ارعوتا یهوشوع مخلصان. همینجا بذر نرفتن تو ارث موشه ربنو علیه السلام کاشته میشه، یعنی پرونده فایل براش باز میشه که ارث نبره. برای همین میگه عطا تیره. حالا میبینی یعنی چیزی که من بر سر فرعون میارم و مصریا میارم تو میبینی، ولی این 31 سلطان که مال ارث اسرائیله تو نمیبینی. ولی هشم جریمش نمی کنه اونچنانی که سخت باشه. چرا؟ میگه و میرگه من دی هشم، من یود که وابکه هستم، من منبع رحمت هستم، به من اطلاق بدی نمیشه. بنابراین تو میدونم تو هم از روی رحم دلیت، از اینکه تو نازک نارنجی هستی و نازک دل هستی، نمیتونی سراب سقای اسرائیل های دیگه ببینی، این حرف رو زدی. نه اینکه حاس شلوم منظورت اساءه ادب بوده یا بی ادبی بوده نسبت به مقام شام خشم، برای همه هیچ جریمه اون چنانیش نمی کنه. حالا البته که می دونیم مسئله اگر نمیره و پیش نمیمد اون جای خودش داشت. می فرمان پس می بینیم که انسان هرچند بالا باشه و قدرت داشته باشه، باید حواسش به خودش باشه که موقع تنگنا و گرفتاری و مشکلات دون اسرائیل ناسلامتی سخنی گزاف از زبان جاری نکنه، چون از جانب هشم هیچ چیز بد وجود نداره، همش خوب هست. حالا ما نمیفهمیم، ما در موقعیتی نیستیم که درکش بکنیم، اون جای خود داره، ولی باید بدونیم خداوند منبع مهر و مهربانی و حسد و رحمی. بنابراین مثل جراح، اگه شما جراح رو در نظر بگیرید بدون اینکه فکرش بکنید که داره شکم کس دیگه رو پاره میکنه، میگید این واقعا بیرحمه، این قصابت دل داره، یه آدم نیست. در صورتی که برعکس داره جون اون رو نجات میده، اگه این کار نکنه طرف از بین میره. بنابراین خداوندم رفع کل بسار هست، اگر این موقعیتی یه چیزی ما گرفتارش میشیم، از روی لطف خداونده که میخواد این جبران گناهامون بشه یا جلوگیری از خطرات بسیار بسیار حساس بعدیه. بنابراین اینه که در هیچ زمانی سخن از خدای نکرده نسبت به هشم به گزاف صحبت کردن باید انسان برعکس باید همه اینا رو قبول داشته باشه که از روی محبت بدونه محبت براش همه دردها، تمام زخمها، تمام ناراحتیها، کمبودها، کاستا سخته ولی باید قبول داشته باشه که اینا از جانب هشمه و خوب داره میاد. فرماد که موقعی آدم سوفه موقعی که هنوز شاگرد بود پیش یه ثروتمندی پانسیون شده بود که قدیما کش بشیوها دورم و ایچیزا نداشتن اونجا مانده بود. اتفاقا از فرانسوی ها سرباز فرستاده بودن که هر یهودی یا هر کی ثروتمنده چند نفر از سرباز ها را تو خونه جا بده. خب یکی از سرباز ها این به حاتم سوفر بس اصرار میکرد که من میخوام تو نکته های تو زندگی یاد من بدی، پند و انداز اومدی راهنمایی به من بکنی. حاتم سوفر میگه بابا من میخوام توران بخونم، من وقت به چیزا ندارم که بشنم با این سربازه به اصرا چیز یادش بدم وقتم رو صرف اینا بکنم. ولی کرد، قبول کرد که این گفت از یعنی جانب هشم اومده من باید عمل بکنم. بایش خوبی کرد و بایش چیزایی یاد میداد و مدتی بالاخره اینطور گذشت. بعد از 30 سال حاتم سوفر شده بود راو پسبورگ و تهمت بهش زده بودن، علیلا بهش کرده بودن که این جز جاسوسات و میخواستن محاکمه سهرهایش بکنن و بکشن. موقعی که میبرن پیش قاضی، کی بوده قاضی؟ همون سربازی که 30 سال پیش پیشه نشسته بوده و چیز یاد گرفته بوده، همی که میبیندش میشناسدش. حاتم سوفر رو نمیشناخته ولی او میشناختدش. موقع میارتش تو اتاق خلوت میکنیم که من میدونم، من قلب تو رو میدونم، عمل تو میدونم، اینا تهمت به تو زدن، من ناراحت نباش، من به کمک خدا نجاتت میدم و نمیذارم که خدای نکرده حکم بدی برای تو پیش بیاره. ببینیم که آدم نمیدونه یه موقع گرفتاری هستی مشکله برای کی براش این وسیله خیر خواهد بود آدم نمیدونه، بعدن میتونه بفهمه. میگه برای تا اتحورای افانای لعراو گشم. ما تو تهلی میخونیم، تو شیرشیری میخونیم، میخونیم چی مشگی امین حلانات مسیس من حرکیم، یعنی از پنجره ها نگاه میکنه به ما، از بین شکاف ها نظر داره به ما. فرقش چیه؟ میگه موقعی که از پنجره باشه دو طرف هم دیگه رو میبینن، ولی موقعی که از شکاف داره نگاه میکنه، اون که از شکاف نگاه میکنه طرف رو میبینه و مال اون طرف که مقابل شکاف وایسیده فاصله داره، نمیتونه ببینه کی از اون شکاف نظارت میکنه. میگه ما هم همینطوره، هشم بعضی موقع یه چیزایی رو نشونمون بده ما هم میبینیم، ولی یه موقع هست که نه، اون نگاه میکنه به ما ولی ما نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم ببینیم. بنابراین باید بدونیم که هشم همیشه همراه ما بوده و هشم ما رو از گرفتاری ها نجات داده و نجات هم میده. یه دفعه را حافظ هاییم یه بچه ای رو میبینه که خیلی پشت کار داره، متمید هست و توی شیوا داره قشنگ میخونه، ولی بعد از یه مدتی میبینه که این خیلی فشار به مغزش اومده بوده و ناراحت شده بوده، خیلی ناراحت بوده براش، خیلی تفیلا براش میخونده که خداوند سلامتیش بهش برگردونه. بوده تا بعد از مدتها تعقیب میکرده که این وضعش یوریه کجای کاره، تا این که بعدها متوجه میشه که برو خشم وضعش خوب شده، میاد برای دیدنش. میگه چطوری؟ میگه برو خشم من سلامتیم پیدا کردم. گفت چی برات پیش اومده؟ میگو میدونم یه مسئله مهمی برای من پیش اومده بوده که موقعی که من مریض بودم از نظر روانی نمیتونستم بشم، از نظام وظیفه معاف شدم. اگر میرفتم تو نظام وظیفه معلوم نبود تو سیبری یا تو امثال اینها چه سرنوشتی به سر من وارد بشه، ولی همین که من ناراحت شدم همون بیماریه به جون من نجات داد و من خلاص کرد از این دردسرهایی که میدونیم. درباره آرام شهر تعریف میکنم. آرام شهر موقعی که همون رئیس روششیوه پانوویچ موقعی که به اصطلاح اون تعریف میکن یه یتیم بوده، هیچ کسی چی نداشته، اومده بودن گفتن که تقویتش بکنی درمش خیدوک بده، گفته براش زندگی خودم من برای تو تعریف میکنم. گفته موقعی که من توی شیوه بودم خواستم ازدواج بکنم، همه رفقای من اصطلاح خواستگارایی که بهش معرفی کردم با خونه با جیزیه با مقداری طلا سکه و چیزا بهش میگفتم، ولی من موقعی که رفتم با یه دختری بیرون اصلا هیچ قول و قراری برای من پدر خانومم نداد. موقعی که از دیت برگشتم رفقا پرسیدم چه خبر؟ گفتم چه خبر باشه؟ چه خبری نیست. گفتیم چه خبر نیست؟ چه قول تو دادم؟ چی روشه با این دخترو؟ گفت چی؟ گفت از تو دخترهای خیلی خوب میدن، خونه بهت میدن، زندگی بهت میدن، تأمینت میکنن و و و. گفت نه، من دیگه تصمیم گرفتم با این دختر ازدواج میکنم. دیدم محاسناتش، دیدم بیدوتش، دیدم و خدا کریمه خلاصه با این ازدواج میکنه، با وجود این که تمام رفقا سرزنشش میکردن. ولی بعدها این خونه داشتی کرایه میدادی. بعدان که بوم یاد که آلمانیا میخوان برنامه برای اسرائیل ها پیش بیارن، این دیگه گیرودار نداشته، به خانمش ما خونه نداریم، کرایه یه چیزی هم اینجا نداریم، وابستگی نداریم، بیا بریم ایرس. بعد برم شم برن ایرس، میاد ایرس رو به اصطلاح پیشتر بکنه که روششی های کنم چیشه. بعدها همه رفقا و همه افرادی که هم کلاسی هایی بودن چون خونه داشتن و زندگی داشتن گفتن اینا تا بفروشیم و تا چی کار بکنیم، دیگه گزرا بر اونها پیش اومده بوده و اثراتی از اونها باقی نمانده. آدم نمیدونه که اون چیزی که براش الان کم بوده به نفعشه و به سودشه و جونش رو نجات میده و هاکذا. یه دختری بوده همشرم سرگم یه به اصطلاح پشت گوشش یه دشمنی بوده، چیز زیادی بوده و برای دخترها خب میدونه کوچکترین چیزی عیبه و چیکار میکنه چیکار نکنه. خب یه تم درد داده بوده، یه موقعی که جنگ بوده یکی از افسرهای دخترو رو میروبایه، برادر کوچکش میبینه دنبالش میذاره، میره تو پادگان به رئیس پادگان میگه این خواهر من یه افسرو برداشته. میگه نه، این خواهر خودمه، خواهر تو نیست. میگه نه، خواهر منه. یه تو نشونه داری ازه؟ یا پشت گوشش نگاه بکنین یه یبلتی داره، یه دشمنی اونجاست. میارتش میگه بله راست میگه. همین عیبه باعث میشه که این نجات بده بکنه. ما نمیفهمیم این مشکلی که هست یا عیبی که هست، کاست و کمبودی هست، به سود ما هست یا به سود ما نیست. ما اون چیزی که میدونیم حتی هشم باید قبول داشته باشیم که هشم تمام کارهایی که میکنه از روی حساب و از روی حکمت که داره میکنه. فرمان ما هشم موقعی که میبینه که موشه ناراحت هست میگه که خب تو فقط یه بودی نگاه میکنی، من ابعاد مختلفش نگاه میکنم، بنابراین حالا من باید میخوام کاری بکنم که مصری ها با اون حرکاتی که بر سر شما آوردن اون به مکافاتشون برسن و ملت اسرائیل هم به شناختی که باید داشته باشن از من به اون آشنایی و شناخت نزدیک بشن. فرماد که اگر نگاه بکنیم در باره این که ما چهار پیاله یعین رو شب مائده پسح سر میکشیم، در مقابل چهار لفظ نجاتی است که هشم برای ملت اسرائیل باره بوده، اونطوری که میفرماد وچتی اتخم ویسرتی اتخم ویگاهلتی اتخم ویلاقهتی اتخم. اگه تو پروشای ویشم نگاه بکنیم، موقعی که سرمشقیم رئیس ساقیا نیاد و خوابش رو برای یوسف بازگو میکنه که تعبیر بکنه، چهار بار لفظ خس میاره، پیاله میاره، فرمان اید به خاطر اینکه چهار بار لفظ پیاله رو میاره، ما هم شب موعد چهار پیاله رو استفاده میکنیم، چهار پیاله یعین استفاده میکنیم. فرمان چه ارتباطی داره؟ سرمشقیم رئیس ساقیا خام میبینه و تو داستانی که داره خوابش تعبیر میکنه چهار بار لفظ پیاله شراب رو صحبت میکنه که پیاله شراب تو دست من بود، فشار دادم انگورا رو بودم، چه کار؟ چهار بار میگه. چه ارتباطی داره به شب موعد پسح؟ میفرماد در یرمیا نبی میفرماد کسی که اسیر هست چهار مرحله خطرناک به اصطلاح دور برای او دور میزنه. پاسخی که میاره میفرماد که امر اشیر اشیر لخیرم لخیرم اشیر لماوت لماوت و اشیر لرعاب لرعاب و اشیر لشوی لشوی. یعنی ممکنه شمشیر طرف به سراغش بیاد، ممکنه مرگ به سراغش بیاد، ممکنه قحطی به سراغش بیاد، ممکنه اسارت مواجه بشه بایش. ربی هنان فرماد اون که تو پاسق اومده یعنی اسارت بدترینه، یعنی کسی که اسیر میشه بدترین بدبختی و سارا و سوقاست که بر سرش مستولی میشه. یعنی اون که اسیر شده دست ارباب، اون میتونه اذیتش بکنه، زخمیش بکنه، میتونه گرسنه‌اش بکنه، میتونه بکشتش، همه کاری میتونه سرش بیاره. بنابراین اگر نجات پیدا کرد از اسارت، یعنی از چهار مرحله نجات پیدا کرد. حالا فرمان رئیس ساقیا تو اسارت افتاده بود تو اسیری، تو سیاهچال، تو زندان افتاده بود. میفرماد چهار تا پیاله که داره میگه چهار مرحله نجاته که براش میشه و برای یوسف نشونه است که تو هم که تو زندان هستی و تو اسارت بردگی و بندگی اینها فرعون و امثال اینها قرار گرفتی، از این چهار مرحله نجات پیدا میکنی و برای همین خوشی توت سا و شیمه شیمه گرا پیاله نجات رو بلند میکنی و سپاس میگی، نام خداوند رو بلند آوازه میکنی که اون قدرت داره تو را از هر مرحله آزادت بکنه و نجاتت بده. فرمان ملت اسرائیل هم همینطور بودن. این سمبوله برای آزادی یوسف، سمبول ملت اسرائیله که موقعی که ساقیا رئیس ساقیا این خواب رو میبینه و تعبیر براش میکنه، این اشاره کننده است که تو هم از این مراحل نجات پیدا میکنی و اسارت و دربدری و دربندگی و همه اینها خلاص پیدا میکنی. و برای همین ما شب موعد پسح داریم چیکار میکنیم؟ داریم سپاس هشم میگیم که این چهار مرحله نجات را هشم برامون فرستاده. البته انواع و اقسام تفاسیر برای این چهار مرحله میگن، نه اینکه چهار واژه، چهار تا لغت نیست، چهار تا لغت نیست، بلکه چهار مرحله است. در صورتی که میگم میسمعیم یک نجات بوده ولی مراحل مختلف داشته. این نیست که ما بگیم حالا که از مصر نجات پیدا کردیم فقط یک نجاته، نه، مراحل مختلف شدت و حدت این گرفتاری ها و در بودنش برای ما خیلی مهمه. میفرمام اونطوری که آرام فلیاغان میاره را میفرمام که اولیش موسیفی ادخل متحد سیبلوک میسنه، شما را زیر باره واقعا که من شکن مثلی ها نجات میدم. یه خیلی مهم بوده که این همه کار به ما میدادن، اونطوری که میفرماد اون پرخ کارایی که من شکن، تمام وجود انسان دگرگون میشده. و این میگه یه مرحله است بیاره بیرون، ولی ما هنوز تو استثمار هم هنوز زیر سلطه مصری ها باشه، دیگه به ما رنج و ناراحتی ها و کارهایی که من شکن ندن، ولی با وجود این استثمار اونها هستیم. میگه از این مرحله دومی هم شما رو نجات میدم. خب میگه موقعی که ما از اونها نجات پیدا کردیم، خب خوب دیگه، نه کار به ما میدن نه اینکه ما زیر سلطه اینها هستیم. میگه نه، ما از نظر روانی ناراحتیم. چرا؟ این همه به ما ظلم کردن، این هم به ما رنج دادن، اذیت کردن، کجا رفت؟ این چی که میفرماد و گاهتی ادخیم زروان نتویا بشفتیم گذانی، من میام و اینایی که ظالم هستن و ستمگر هستن به شما اذیت کردن، حسابشون میرسم و اونها را سخت تنبیه میکنم. چرا؟ اسمه صدیق موقعی که میبینه که اون ظالم به سزای عملش رسیده، آرامش درونی و روانی پیدا میکنه. این برای خودش نجاته و الا همینطور خودش میخوره. همینطور میگه چطور شد این ستمگر، این ظالم، این همه بیعدالتی کردم، کجا رفت؟ کو حساب؟ کو کتاب؟ ولی موقعی که هشم اینها رو اومد با ضربات مختلف مجازات کرد، تنبیه کرد، گفت شما اومدی بچه های ما رو انداختی تو کجا؟ تو رود نیل. حالا خودتون برید تو رود نیل خواهر میشید. یا اینکه شما نمیذاشتید اسرائیل ها آبتنی بکنن، برای همین تمام بدنشون پر از کثافت و شپش و امثال اینا شده بود. هشم شپش میاره بر سر اینها تا اینکه جبران بشه، اسرائیل ها بفهمن که نه، حساب و کتابی تو کار هست. همین تمام ضربات که میاد، همه اینها از نظر روانی اسرائیل ها بتونن آزاد بشن. خب یه مرحله سه، نه فقط از نظر بدنی کار دشوار، نه از اینکه از نظر استثمار و کم بوده که این بله ما زیر نظر اینا هستیم، ما تو اقلیت هستیم، اونا اکثریت هستن، اونا رئیس هستن، اونا حکم میکنن، نه، حتی از نظر روانی هم شما رو نجات میدن. خب اگر ما هشم آورده بودمون از مصر بیرون و اینها رو تنبیه کرده بودم و جازاتم کرده بود، ما هم یه ملتی بودیم هیچ، مثل ملت های دیگه هیچ چیز نداشتیم، نه فرهنگی داشتیم، نه کتابتی داشتیم، نه آموزشی داشتیم، نه رونقی داشتیم. همه اینها میگه بلا قهدیت خیلی دیده هم. شما رو میان از ایدئولوژی پوسیده دنیا نجاتتون میدن، میگیرم پیش خودم. بلا قهدیت خیلی دیده هم، شما میشین ملت من، شما میشین درباری، شما دارای فرهنگ غنی میشید، نه اینکه افکار و به اصطلاح اندیشه و ایدئولوژی پوسیده و پوشالی که مصری ها داشتن یا سایر امم داشتن شما مثل اونا نخواهید بود. بنابراین این یه پیاله چهارمه. پس میبینیم که مرحله به مرحله است، همه اینا زنجیروار به هم دیگه متصل هستن. درست نجات هست، ولی نجات مراحل مختلف داره و درجات مختلف داره، پلکان مختلف داره. بنابراین اینی که میفرمان ما چهار پیاله رو که استفاده میکنیم میخواد بگه چی چیه؟ میخواد به ما بگه که خوش سودسا و شمه شمه برا، ما پیاله نجات رو بلند میکنیم و بدین وسیله ما میاییم و سپاس هشم بگیم. شب مائد پیسر که شب آزادی هست. ربن بخیه میفرماد که مرحله سوم، اول و دومش که کاملا یکیه، مرحله سوم مرحله قریادی هم صوفه که دریا رو میشکافه و برای ما دریا رو میشکافه و برای اونها برکه برعکس میشه، اونجا میشه منبع قبرشون میشه که اونها همونطوری که میدونیم سوس و رخبار هم با بیان اسب و سوارش بالا و پایین میرفتن و غرق دریا میشدن، نمیتونستن نجات پیدا بکنن. این مرحله بسیار بسیار مهمی بوده که ملت اسرائیل شاهد و ناظر شدن و مرحله نهایی ملاقاتی اتخمل نام و تم تراست که این ملت اسرائیل موهبت خاصی پیدا کرد تو دنیا که هیچ ملتی نتونسته حتی به غلط یا به اصلا تظاهرات و تفاخر کنی که بله خدا هم به پیغمبر ما و ما آشکار شده و بهمون کتابی داده یا نسخه داده یا رسالتی داده یا فرمانی داده. فقط ملت اسرائیل که این نجات پیدا میکنه و ما رو به سوی خودش نزدیک میکنه. و یکی از نکته هایی که متعالم دشمن ملت اسرائیل هستن به خاطر همینه که این موهبت فقط نصیب ملت ما شده. این ربین به اینطور داره برای ما میگه. بنابراین میگه ما اگر که پیاله نجات پیدا میکنیم در پرتو رنجی که بردیم حالا گنج آیدمون میشه. پس گالوت یعنی سبب گئولاست. اگر گالوت نبود اونطوری که رمبار رو همه اینها میفرمان اصلا سفرشون بود بعد اسمش اصلا سفر گالوت و گئولا، بیشترش هم گئولا است، برای گالوتش چند پاسخ بیشتر ننوشته ولی اکثر هم درباره گئولا است. میگه حالا باید بدونیم گئولا چه موقع پدید میاد؟ موقعی که گالوت باشه. اگر گالوت نبود گئولا معنا و مفهوم خودش نمیشه. اگر رنج نباشه گنج معنی نداره. میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشه. جان برادر این رو چه کار کرد؟ اگر میفهمن ما رفتیم تو تاریکی برای اینکه قدر نور رو بدونیم، برای اینکه متوجه بشیم که ما به نوری که نصیبمون شده ارزشمنده و اونقه ارزشش آدم بدونه. اگر نه، اگر تو تاریکی نبوده قدر نعمت نور رو نمیتونه بدم. اونطور میگه قدر سلامتی که میدونه موقعی که گرفتار باشه، موقعی که مریض باشه، موقعی قدر سلامتیش رو میتونه پیدا بکنه. فرماد برای ما هم همینطور بوده. میگه توجه داشته باشید موقعی که هشم به موشه میگه بگو به اسرائیل، بگو به اسرائیل بگو کاتومن هشم الوکی عباتخیم الوکی ابراهام الوکی اسحاق الوکی یعقوب شلهن یالخیم. چهار بار اینجا سه تا عبوت رو میگه و یکی هم به صورت کلی میگه الوکی عباتخیم الوکی ابراهام الوکی اسحاق الوکی یعقوب. برای چی این چهار تا میگه؟ میگه زخوت ابرام از گروت نجات پیدا کردن. زخوت ایساق از عبودا، همونطوری که بود عبودای مزبیه انجام داد، از عبودای مصریان نجات کردن. و زخوت یعقوب که همش توی درد سر بود و گرفتاری بود، از سیبلات مصرایم نجات پیدا کردن. اما برای الحاق به خداوند و اینکه تقرب به خدا داشته باشن و تنها درباری شدنش، زخوت تمام عبود کمک کرد که به این موحد برسیم. یعنی به زخوت اینها ما رسیدیم، زخوت عبود نقلشیم، ما این مواهب رو پیدا کردیم که هشم ما را نجات داد. میدونیم که موقعی که میخواد پرموشه بیاد نزد پرعو، میگه که اگر پرعو پرسید تنو لخم مفید، شما خودتون یه معجزه نشونی، نه برای من، برای خودتون معجزه باشه. یعنی حتی خود شما هم از این مسئلهی که بار میارید هیبت بخونید و اهمیت بدید. بگو بگو اهرام حساش بندازه زمین، همونطور که دستور هشم بود. میان پیش پرعو، پرعو میگه شما چی میخواید؟ گفتن خدای ابریا گفته که ملت مرا آزاد بکن که بیان مرا عبادت کنم. گفت خدای شما که من نمیشناسم کیه، حالا علامتی چیزی داری؟ خدا به اهرام گفت بو اصاد بندازمه. چو بای اصاد اندازمه؟ شد مار. گفت شما اومدید زیر کرمون رو بودید، اینجا بچه های کوچیک مدرسه بلدن جادو جنبل بکنن. البته بچه ها آورد، گفت چو بایتون بندازمه؟ شدن مار. بفرماد اینجا ویبله امت اران اتمتوتا. اولا مال اونا چشم بندک بود، دروغ، مال اهرون واقعیت داشت. گذشته از این، بفرمان موقعی که چوب شد، اونا هم چوب بودن، نصف به تخ نصف، یعنی چوب چوب رو خورد، نه در حالی که اینا مار بودن. خب ممکنه بگیم مار بزرگ مار کوچک رو میخوره، ولی اینجا نه، نصف به تخ نصف بود. آرشم فرماد معجزه اینجا بوده که موقعی که خب یه چوبی چندین چوب میخوره باید تأثیر روش بذاره، یعنی چاقتر بشه، کلوفتر بشه. نه، همون عصایی که مال اهرام بود هیچ تأثیر و هیچ تغییری درش پیش نیامد. بن یویدا اهرام بن شای میفرماد و بلام ات اهرام اتمتوتم، یعنی نه یکی که اونا رو بلید، یعنی چوب اهرام تمام چوبا رو یه جا بلید. و این چیزی بود که هشم میخواسته به پرعو بگه که این جادو جنبل توی کار نیست، ما خیال میکنید که این طوره، حالا جای خود داره. فرماد که آب براشون تبدیل کرد به خون، این یکی اولین ضربت رو تمام رود نیل، تمام خواص آب بدل شد به چیز دیگه، از نظر فیزیکی از نظر شیمیایی همش عوض شد، در صورتی که اگه چشماندک بود این تو چیزی معنی نداشت. چون نوشته بعد اگه شد به یه ارمت تمام مایایی که تو رودخونه بودن همشون مردن. دوم این که میفرماد وحشه اور، اگر آب بود فقط شکل خون داشت، نباید بود بو بکنه، نباید گندیده بشه. نوشته وحشه اور یعنی چی؟ یعنی گندیده شد. موقعی که خون یه جایی بمونه لخته میشه، آب ایتو چیزی نیست. همینطور نوشته وعدگاش به اور میتا، آب مایا نمیتونن خون بخورن، بنابراین زندگیشون تو آبه، آب که دیگه وجود نداره، بنابراین مایا همه از بین رفتن. میگن که خب از کجا آب آوردن؟ بله اون آبایی که رودخونه بوده، ولی اینا حفر کردن و از حفر چاهایی که میکردن آب میکشیدن و ور میداشتن. میگه در کلبه اومده که خانم ها شب یک شبات بعد از این که بارخو گفتن و موسای شبات رفت بیرون، میرن آب میکشن. در آگاد اومده که به ارمیریان موقعی که به اصطلاح میره دور میزنه تو توریا، تمام آبها رو تأثیر روشون میذاره و اگر کسی بره و از این آب به اصطلاح برخورد بکنه، هر نوع بیماری که داشته باشه درمان میشه و خوب میشه. فرمانده یه دفعه یه نفر، یه زنی بوده که وضع پوست بدنش پیسی گرفته بود و میره به اصطلاح سر چشمه آب بیاره، موقعی که کوزش رو پر میکنه میاره دیر میشه، موقعی که میادش شوهرش باش جهر میکنه که کجا بودی تا این وقت دیر وقت شب، این میره از او میترسه و کجا از دستش میفته زمین میشکه و مقداری آب ترشح میکنه رو بدنش. اون جایی که آب خورده بوده به بدنش تمام لکه ها و لکه پیسی ها همش پاک میشه. میگه اگر این ناراحتش نکرده بودن، از این آب میمد به تمام بدنش رو شستشو میداد، تمام بدنش مثل بچه نوزاد خوب میشد. ولی متاسفانه چون ترسوندش و ناراحتش کرد، این از دستش افتاد و بدین وسیله شد. فرماد که این نشونه خوبیه هشمه که به ارمیریام رو آفریده و برای درمان افرادی که قبول داشته باشن، ایمان داشته باشن، که اشیم دواها رو وجود آورده و کسانی که میخوان از لطف اشیم بهره مند بشن، ایمان بیارن، اشیم خودش وسیله رو جلوشون میاره که از این دارو استفاده بکنن و ناراحتی هاشون حذف بشه. هیچ مسئله ای نداره اینجا. میگن خیلی چیزای مهم هست که توی ده ضربت میبینیم. یکی از اینها حیوانهای مختلفی که هشم آرو مخلوط میفرسه. یه حیوانی هست به نام ایدئانی. این حیوان با رشته زمین متصله، یعنی زندگیش وابسته به همون بندیست که به زمین واسه. این خطرناکه، اگه کسی در تیر رس این حیوان قرار بگیره تومه اون میشه. بنابراین اگه بخوان این رو از مینش برن، چی رو میتونه از مینش؟ باید که از راه دور بیستن و اون رشتهی که از نافعی به زمین متصله به اصطلاح پاره بکنن، تیر بزنن که گسیخته بشه، دیگه زندگیش از مین بره. میگه چی جوری اومده بودن اینا توی مصر؟ همه ایمون ها اومده بودن. میگه و تا ادام ها شن ماله ها، حتی گلی که این بایش زندگی میکرده آشم، این همه اینا رو آورده. ببینیم چه معجزاتی میشده برای ملت اسرائیل که ببینن خداوند موقعی که بخواد ملت اسرائیل رو واقف بکنه و آگاه بکنه که من پشتیبان شما هستم، چیزهایی رخ میده که اصلا در مغز و مخیل انسان خطور نمیکنه. بنابراین منظور اینه که باید بمونه، باید بمونه. همینطور که دعاگارو میبینم فرماد که ایوون معمولا اینها تو جای خودشون میتونن اذیت کنن، ولی اگر از اومدن تو شهر اینا دیگه میترسن از آدم ها. بنابراین اشم کاری که مصری ها از ایوون ها بترسن، چرا؟ چون کاری که اینا محل خودشون بودن، یعنی بدونن که اینجا جنگله و بدین وسیله ترس اینا و متعلام در مصری ها واقع بشه. در گماره رومین فرماد اگر یک مایه کلوی رو حسمینقان 7 سال یه جایی نگه داریمش که پاس نکنه، هیچی به انسان ها نمیتونه اذیت بکنه، دیگه یادش میره، این طبیعتش از دست میره. حالا میگه خمینی داره خونه مصری ها جای اونا نبود، ولی هشم کار کرد که مثل این که خونه حیوان هاست، مثل این که زندگی حیوان ها اونجاست و در نتیجه وحشت کردن و مصری ها ترسیدن، خیلی هاشون از بین رفتن به خاطر ترس همین بحرات مختلفی که هشم فرستاده بود. حالا اجازه بدید یک مقدار کمی بریم روی دیدگاه شویل پینهاس، یک کمی این شویل پینهاس اینجا عمیقه. میفرماد ما میخوام ببینیم که چی تو گالوت بوده که هشم میخواسته آزاد بکنه. به طور کلی میخواد بگه تورا تو گالوت بوده، 4 پیاله‌ای که ما شب مائده به سر میخوریم که در گمارای یروشلمی پساهیم اومده، میفرماد در مقابل 4 تفسیری است که تورا به اونها تفسیر میشه. همونطور که میدونیم تورا پشاد داره، رمز داره، داراش داره، سود داره، پردس. بنابراین این 4 مرحله که توی دنیا اسیر بوده آزاد میکنه هشم. باید بدونیم که در هر موجودی که هشم آفریده نور خداوند در اون مادهی که آفریده شده وجود داره و الا به نیستی کشیده میشه، هستی نمی داشت. به زخوت تورا که این کلمات خداونده در وجود هر موجودی اون نور خداوند وجود داره و بقاش و هستیش به خاطر همینه. اگر نگاه کنیم اول برشید، برشید بارا الهیم تشمن برشید به خاطر رشید، رشید توراست. آسمان و زمین به خاطر همین تورای بودن توراست. ولی متاسفانه انسان ها مثل دوره مبول و دوره پلاگا اینا اصلا منکر شدن که اصلا خدایی وجود داره. تو هر مادهی که شما در نظر بگیرید کجا خداست، طبیعت همین طوری هست. این طوری کفر و کافری دنیا گرفته بود، خدا را کرده بودن بیرون. یعنی حروف تورا و حروف ذات نور خداوند اصلا از بشریت زبوده کرده بودن، پاک کرده بودن، در صورتی که این طور نیست. اگر واقف باشیم و اگر خوب فکر بکنیم میگیم دل هر ذره که بشکافیش آفتابی اندرون بینی. یعنی ما شما هر چیزی که تو دنیا ببینید از حکایت از هستی خداوند و از قدرت و اقتدار خداوند سخن داره میگه. ولی متاسفانه انسان ها این کار نکردن، اینها واقف نبودن که به خداوند و به آفریدگار قائل بشن و باور بکنن. اینجاست که میفرماد هشم خواست تورا را آزاد بکنه. لمن شیتی اوتوتای، اوتوتای اوتیوت تورا، خواسته که بازش بکنه و روشنش کنه از دنیایی که غرق هستن و نمیذارن تورا روشن بشه. الان مشربنو اومده و ملت اسرائیل رو اونها تشویق کرده و هدایت کرده که با کمک ملت اسرائیل اوتیوت تورا روشن بشه و کلمات و نغز خداوند که در تورا هست، بلوپرینت دنیاست، نقشه دنیاست، روشن بشه که بعدا به ما داده میشه به صورت به اصطلاح لباسی در میاد، مثل سیسید لباس یا مثل تفینید که ما بیان با پوست و همسان اینها یا مزوزا و همسان اینها درست کنیم، همه و همهش میخواد برسونه که من میخوام دنیا رو به اون چیز اصلی خودش که شما عامل اون باشید، شما بیاید تو را دریافت کنید و دنیا را پر نور بکنید. اینه که ما چهار پیاله که میخوریم چهار تا صورت مختلف توضیحات تراست که یا پشات تراست یا درش تراست یا رموز تراست یا صدوت اسرار تراست، اون چیزهایی که مافوق همه اونهاست. بنابراین اینجاست که میگه یاسو کل سیف اوت، سیف اوت وسط سیف اوتای، سیف اوت یعنی سوا اوت، یعنی سپاه حروف. سپاه حروف یعنی چی؟ لشکر حروف، حروف است که تو تورا است. اینا رو میخوام شما بیرون بیارید و نورانیش بکنید که برعکس متعالم که اونها همه اینا رو خاموش کردن و منکر این شدن، شما عامل اصل این کار باشید. و بنابراین اصل کاری که ما کار به اسرائیل ها داریم برای آزاد کردن اوناست، در صورتی که اونها برعکس همه اینا رو میخواستن به دست فراموشی بفرستن و خلاف اینا میکنن. ما میگیم شب موعد پیسه، میگیم بروخ همقام بروخو بروخ شناتن تورا لعمو اسرائیل بروخ. شب موعد پیسه چکار داره به بروخ همقام بروخ شناتن تورا لعمو چکار داره به تورا؟ همینه که ما داره میگیم تورا اسیر بوده، تورا تو دنیا اوتیوت تورا و کلمات تورا حروف تورا اسیر بوده، چون دنیا بشریت قبول نداشتن، همه کافر بوده، چه دوره طوفان چه دوره پلاگا چه دوره مصر، همه اینها دنبال جادو و جنبل بودن و از نور خداوند، از حروف خداوند، از کلمات خداوند و از عبارت خداوند فاصله زیاد داشتن. اینجاست که میگه من میخوام نور تورا را پخش کنم و تورا شما در قدشا برخوه، نام اعظم قدشا برخوه، این چیزیست که میخواد به ما بگه. ششیم ربو اوتیوت تورا داره، شست بیور حروف توراست، در مقابل شست بیور شما اسرائیلی که شش ماد الف از مصر اومدن برون، میگه شما هستید که این نور تورا یعنی نور خداوندی رو میتونید تو دنیا ساته بکنید و پرفروخ بکنید، و برای همین شما را از مصر بودن برون. تمام به اصرا ضرباتی که به اونها وارد میشه به خاطر اینکه نیسوست قدوشا جرقای قدوشا در حلقوم یسراره و قلیپا گرفته ها شده بوده، حالا باید بیارنش بیرون. موقع خدمتون عرض کردم که این ملت اسرائیل که 50 و 49 درجه توم آ رفته بودن، آره قداش بفرماد یعنی چه؟ میگه این جواهراتیست که این قلوشه هاییست که امتالام و قلیپه ها روبودنش دوزی کردن و بردنش بیغما از اون گناه اصداعت که آدم آرشان خورد، بردنش اسیری. حالا ملت اسرائیل باید بوده بره تو مصر و بره توی منجلاب دوزها و جای کثیفی که دوزها این جواهرات رو ضبط کردن و پنهان کردن، اون بیاره بیرون. اون جواهرات نیسوست قدوشا هست که باید بوده از تومعای مصر که اونجا اروت آرس بوده، اروت زیمای اونا بوده، باید بوده آزادش بکنه و نجاتش بده. و این مسئله عرفانیه و مسئله بسیار عمیق فلسفیه که ما برامون چویده پین هاست داره ذره پرده برمی داره که ما بتونیم درکش کنیم و بفهمیم چه خبر هست. میگه چرا 10 ضربت میزنه، نه کمتر نه بیشتر، میگه در مقابل 10 تا فرمان، چون 10 با 10 امر دنیا آفرید شد و 10 امرم دشم سالا دیبرات بداریم به ما بخواد بگه اینها هستن که ده ضربت آورده براشون برای اینکه بشکافه اون چیز نوری که در درون اینهاست بازش بکنه و اون در سراغ قدوشات بیان بیرون و آزاد بشن. و این کار کی بوده؟ کار اسرائیل ها بوده. فرمان همین که ما میدونیم تمام ده فرمان حروفش میشه 620 میشه کتر، 613 تا مصفتی که ما داریم، همونطوری که رام سعدیگان برای ما نقل میکنه، 7 تا مصفت بن نوح میشه 620. این تاجه، این تاجه جواهر نشانه که دست قلیپا گرفتار شده بوده در ادوار مختلف و از صداعت رو بودنش قلیپا بریده نده، جنبه منفی اینا رو خورده بوده. حالا اسرائیل ها بعد بوده برن زحمت بکشن رنج ببرن تا این گنج را آزاد بکنن. این نورهای خداوندی رو همچنان تلالو بدن و درخشندگی بدن. این همه اینها به هم به هم دیگه میرسیم. برای همین ما میگیم پردسه، پردس یعنی فردوسه. این باقیست که ما باید، اینا خرابش کردن، ما باید بریم مأموریت داریم که این رو آبادش کنیم و باید بدونیم که بالاترین کاری که ما داریم میگیم این یعین میشه 70 میشه سود. این سوده و هر کس که میخواد سودت تو رو بدونه باید سه تا مرحله قبلیش پشاد رمز دارش اینا رو خونده باشه. همونطوری که آرامبان میفرماد کسی نمیتونه تو علم قبالا بره، تو علم عرفان بره، مگر اینکه قبلا خودش رو مجهز کرده باشه از شس و پسکین، از تمام مشنام و گمارا و علاخات همه اینا مملو شده باشه، بعد بتونه بره در مکتب قبالا، در مکتب عرفان و اونجا چیزایی یاد بگیره. همونطوری که میدونیم انگور فشارش که بیدید شیرش میاد بیرون میشه شراب. حالا همینطوره، تو موقعی که آدم تمام اون قسمت‌های ظاهر رو فشار آورده و همش یاد گرفته، بعد میتونه به صدوت تورا نزدیک بشه. و این پیروشمان بر حال و شنوم و دیگران بودن از اول خلقتان، تعداد بسیار معدودی بودن که میتونستن به این درجه نائل بشن، ولی دیگه موقعی که به حد اعلاش رسید ملت اسرائیل این مأموریت رو به دنبال کشید که بتونه این کار رو بکنه و این نقش مهم ما بوده که باید این کار رو بکنیم. یعنی ما هستیم که نور تورا رو باید در دنیا پرتو افکن باشیم. اصل آزادی ما برای چی چیه؟ برای چی هشه میخواد ما آزاد باشیم؟ بر آزاد بگردیم. برای چی میخواد آزاد بگردیم؟ برای اینکه نور تورا رو بتونیم نشر بدیم تو دنیا. اگر نور تورا یعنی نور خداوندی که نوشته به تورا اور نمشتن توراست و این جهانیه که نهایتا بهش عشق میبرده و دنیا عاشق آفریدگار میشه و از این چیزای زودگذر و چیزای آنی و فانی باید فاصله بگیره. و این کی میتونه این کارو بکنه؟ فقط نقش مهمش دست ملت اسرائیل. هرچی خودش رو تمیز بکنه، منزه بکنه و خودش سیقلی بکنه، خودش رو مثل کسانی که میرن تو پالایشگاه تصفیه میشن از ناخالصی ها، هر فرد اسرائیلی باید این کار رو بکنه، تصفیه بشه و تزکیه بشه و شفاف بشه، کاملا تمیز و طلای ناب بشه که بتونه اون چیزای عرفانی و چیزای خداوندی در قالب ماده به این افتخار بکنه و دسترسی پیدا کنه. و این کار هر کس نیست، این قدرت میخواد. ولی اگه آدم بیاد و نیتش خوب باشه و با عشق خداوندی شروع بکنه از الفبای پشت تورا رمز و داراش دنبال بکنه، به صدوت تورا باید برسه. اگر نرسید گیلگونش میارن که دوباره بخونه، دوباره این مرحله رو به نهایتش و به بی‌نهایتش نزدیک میشه و این اصل موجودیتی است که خداوند میخواد. از اول خلقت توی همه پدیده ها نور خداوند نهانه و باید مثل تجزیه که میکنن، مثل که میارن تو لابراتوار که بازش میکنن ببینه از چه نکته هایی و از چه اجزایی اینا جمع شدن و درست شدن، اصل کارش اون نقطه اصلی نور خداونده که در هر پدیده وجود داره و این باید آشکار بشه. و نگلا که و دشم خدا آرز نور خداوند در دنیا همچنان واقع باشه. امروزه خب میبینیم، امروزه خیلی نکته های مبهم و چیزهایی که اصلا برای ما سردرگمی بوده و نمیدونستیم چیه، انسان بهش دسترسی پیدا کرده. چی کارهایی که تکنیک امروز نکرده و نمیکنه، چه اختراعاتی که امروزه میشه که اصلا آدم شگفتی به این میشناتش تعجب میکنه. همه اینها نشانه این که اگر برای مادیات این چیزها رو ما میکنیم که قدرت هشم رو میفهمیم به مراتب که در لابلای کلمات نغز ترادلشا خیلی جواهرات نهفته است که هشم توفیق به ما بده که بتونیم مقداری از اونها پرده برداریم و درکش کنیم تا اینکه خداوند شاد بشه و انسان ها هم بتونن در مسرت خداوند شریک و سهیم باشن. شب بخیر.